جهنم غربت به یاد خانه بیفتد، نشان گرفت دلم را کمان ابروی ماهی، خدایا که مبادا از نشانه بیفتد، دل از نشانه کشتی قربت به توف لجه غربت، چو از کرانه تربت به بی کرانه بیفتد، شوم چو ابر بهاران ز جوش عشق چوبار، که دانه دانه براید جهان. دل است و تو جانی، نه بلکه جان جهان، کم سکندر و دارا که از این فسانه بیفتد، خیال کن که غزالم بیا مزامن من شد، بیا که آتش سیاد از زمان بیافتد، که زاری از آشیان بیافتم حبیب من.
در گوشه ای ز صحن تو قلبم نشسته است، دل طوق الفتی به ذریح تو بسته است، چون ذره بر ذریح خود ای روح آفتاب، ما را قبول کن که دل ما شکسته است. فوج کبوتران تو آموخت عشق را، پرواز نور در حرمت دست دسته است.
تو دل مستم یک کلاغ روسیان، هوایی شده دلم با بوسه امام رضا، اما هی فکر میکنه اونجا جای کفتر است، آخه من کجا برم یک کلاغ کروسی، من که توی سیاهی ها از همه روسی ها ترم، میونه اون کبوترا با چه روی ببرم، من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه ترم، میونه اون کبوترم با چه روی ببرم، یه دلش میگفت برو یه دلش میگفتمون که یه ها صدایی گفت تا نترس و راهی شو به سیاهی فکر نکن تا یه ظاهری برا من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چلوی ببرم من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چلوی ببرم از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم من که توی سیاهی ها از همه روی سیاه‌ترم میونه اون کبوترا با چه روی ببرم
آمدم ای شاه پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حرمت ملجأ درماندگان دور مران از در و راهم بده
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
یکی بود یکی نبود، یه شهری بود خوشخد و بالا، آدم هایی داشت محکم و قرص، ایام ایام جشن، جشن غیرت، همه تو اوج شادی بودن که یهو یه غول حمله کرد به این جشن. اون غول غول گشنه‌ای بود که میخواست کلی از این شهر رو ببله. همه نگران شدن، حرف افتاد با این غول چیکار کنیم، ما خمار جشنیم، به در سخت نگیریم. اما پیر مراد جمع گفت باید تازه نفس ها برن به جنگ. قرعه به نام جوان ها افتاد، جوان هایی که دوره کرکریشون بود رفتن به جنگ.
نام‌آوران تو هفته و ماه های گذشته کتابی به دستم رسید با عنوان پایی که جا ماند. واقعیتش اینه که با ورق زدن کتاب دیگه نتونستم از ادامه خوندن خودم متوقف کنم. خاطرات جانبازی که از روزهای 13-14 سالگیش حرف زده بود، روزهایی که وقتی من 13-14 سالم بود شاید تو کوچه، شاید با دوچرخه و شاید سرگرم بازی های کودکانم بودم. وقتی کتاب رو به مهدی شاهرزی معرفی کردم تصمیم گرفتیم که باش تماس بگیریم و ازش وقتی بگیریم تا بتونیم با این نویسنده صحبت بکنیم. جالب بود، بعد از 3-4 روز تماس گرفتن بالاخره موفق شدیم که بتونیم آقای حسینی پور رو حوالی خیابان جمهوری ببینیم.
فکر کنم که همین خیابون رو سر همین خیابون بنبسته است. همین
تا اینجا این الان خیابون جمهوریه دیگه، درسته؟
جمهوریه. سر خیابونش بانکه، اینا بانک.
بله بانک.
خیابون بنبست، درسته، همین خیابون.
بریم
تا اینجا. بریم داخل بنبست. بریم. این جوان تاکسی داشت اومو گفت دفعه اول سوار شدیم.
اصلا اشتباه ما رو آورد، ببین ما رو الان چقدر پیاده اومدیم، میتونستیم اونجا پیاده بشیم. میتونست بیار ما رو همینجا، چقدر ما رو اون بر
میدونید چرا مشکل اون بود که تو خیابون جمهوری اون طرف پیاده شدیم.
دقیقاً. بریم تا اینجا.
بریم داخل بنبست.
خب آقای شاهرزی، فکر می‌کنم که رسیده باشیم به در اتاقشون.
اول دیگه
دقیقه
150 بفرمایید.
150
یاد.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
من شرافتی هستم.
شاهین شرافتی.
یالله خوش اومدی، سرفراز باشی.
درود بر شما. شما خوبین؟
آقا خوش اومدید.
شاهرزی هستم.
خوب هستید؟ بفرمایید. درود بر شما. مرسی. آقا چه خبر زندگی؟
الحمدلله سلامت باشید. شما چطوری؟ شما خوبید؟ سلامت باشید.
رادیو جوان هم که گوش میدیم؟
بله، ما از طرفداران پروپا فورس رادیو جوان هستیم، هم خودمون هم خانوادهمون.
به به. آقا صبح گوش میدید؟ بعضی گوش میدید؟
تو ماشین معمولا این شکلیه ما، خانواده ما علاقه من.
خیلی هم خوبه. خیلی بابا چه خبر از کتابا؟
الحمدلله کتابا هم چی دیگه، الحمدلله مسیر خودشون رو پیدا کردن و دارن میرن و توی این جاده اتوبان طولانی طرفداران ادبیات مقاومت خب مسیر خودش رو داره میره. الحمدلله نشون دهنده اینه که مردم بعد از 20 چند سال چه از جنگ میگذره هنوز به ادبیات پایداری علاقه‌مندند و خواهان این موضوع هست.
از خاطراتشون پرسیدم از این که چرا با این وقفه کتابشون رو چاپ کردن راستی چرا دوست نداشتن که کتابشون چاپ بشه؟
من این خاطرات رو همون سال 72-73 میشه گفت تمام کردم، لکن برای چاپش پشیمان شدم. خب هر کس یک اعتقادی داره، حالا در مورد درست بودن یا غلط بودن این فکر و اعتقاد خودم نمیخوام بحث کنم، اما خب بالاخره من تصمیم گرفته بودم که این کتاب بعد از مرگم چاپ بشه. حتی یه وصیت هم نوشته بودم که چی و مثلا فلانی و فلانی این رو پیگیری کنم. اونا هیچ سن کمتری میداشتن و میدونستم مثلا بعد مرگم میتونن این کتاب رو پیگیری کنن برای چاپش.
از همرازمان خودشون بودن یا؟
نه نه، چون از همرازمان خودم شده یا همسن من بودن یا از من بزرگتر بودن. اصل مطلب برای این بود که من تصمیم گرفتم تا در قید حیات هستن این کتاب چاپ نشه. بعدها با صحبت دوستانم پشیمان شدم و نظرم عوض شد و کتاب رو دادیم برای چاپ. اگر نه، اگر من این فکر رو و این تصمیم رو نمی گرفتم، این کتاب همون سالهای 74 و 75 این کتاب چاپ می شد.
واقعیتی وجود داره که بعد از شروع جنگ تحمیلی جوانای ما حتی تو سنین نوجوانی، یعنی خیلی کم سن و سال، همه چیزشون رو میذاشتن تا از وطنشون و ناموسشون دفاع کنن. و این خاطرات خیلی زیبا در کتاب آقای حسینی پور اومده بود. میخواستم ازشون بپرسم که خودتون چند سالتون بود که رفتین جبهه؟
اول 14 سالگی بود که جبهه رفتم، 16 سالگی اسیر شدم، 19 سالگی آزاد شدم. این پروسه 14 سالگی تا 19 سالگی من یعنی در جبهه و اسارت تقریبا میشه گفت که یه پروسه عجیب و غریبی بود که واقعا خیلی برای من تجربه و درس داشت. امروز پیام‌های زیادی رو من تو این کتاب میتونم به این نسل جوان منتقل بکنم، میتونیم به دنیا منتقل کنیم.
یه آدم 14 ساله تو دوران نوجوانی خودشو میخوایم به مرتبه آب بریزم اگر تشنه تو شد؟
نه نه خواهش
بدارش انجامه. آب میخوری یا چایی؟ من پذیرایی میکنم از شما.
خواهش میکنم، محبت دست میکنم. شما در میکنم شما زمندی کشید.
ممنونم. عرض کنم خدمتتون که یه آدم 14 ساله، یه نوجوان 14 ساله، خیلی داستان جالب اتفاق میفته تو زندگیش که یه احساس تکلیف میکنه به جایی که شبیه همبازی های خودش پای تلویزیون باشه، چه میدونم کتاب بخونه، پارک بره، بلند میشه میخواد به جبهه. و جالب اینجا بود که برادرتون موقع فرمانده بودن، درسته؟
آره، ما اتفاقا ما اون روز چه خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم، ایشون فرمودن چه خانواده حسینی بیاد. ما رفتیم اونجا و بعد از تخریزی 1 ساعت و 7 دقیقه برای ما وقت گذاشتن. آقا خطاب من گفت که اون جمله‌ای که میگن ما یک گروهانی یه دسته ویژه تشکیل بدیم، کدومی که از برادرا بودن؟ دو تا آخریم چرا نشسته بود؟ به مقام اعظم رهبری گفتم آقا هم این سه، هم این آخریم بود، هم آخریم شهید شده، اما جمله شهید حسینی کامل‌تره. گفتم چه شهید حسینی جمله معروفی دارم تو کتاب، میگه برادرانم به اتفاق پدرم در جنگ با بعثی‌ها میتوانند یک گروه ویژه ضربت تشکیل دهند، با همه تخصص‌های لازم با دشمن بجنگند، یک خط و یا محور عملیاتی تحویل بگیرند، آن را در برابر پاترشو و تهاجم دشمن نگه بدارند، خط شکن هم باشند.
چه تان نفسیست؟ سه تا برادر ها؟
آره، 5 برادر به اضافه پدر. بله، برای آقا خیلی جالب و زیبا بود. گفتم آقا تو سبد دفاع از ارزش‌های انقلاب این مملکت، تو این سبده
با تخصصای مختلف.
آره با تخصص.
شما تو تخریبچی بودین؟
من تخریبچی بودم.
سه آقا 14 سالتون بود؟
تخریبچی بودم. خب دیگه علاقه هم داشتم به تخریبچی. خب واقعا بچهای همسن سال من توی معبرهای کربلای 4 و کربلای 5 و عملیات بیت المقدس 2 توی اون تاریکی تونستن نقش آفرینی کنن و یک عالمه مین رو در میدانهای مین اونجا خونسا بکنن. بعد به آقا گفتم که بله آقا، ما تو همه تخصصای لازم بودیم، میتونستن یه خطو به خانواده ما تحویل بدن و اون رو حفظ بکنیم. حالا عرضم به ملت ایران اینه، خانواده های 5 نفره، 4 نفره، 3 نفره، 2 نفره و 6 نفره در نقاط جبهه های این مملکت حضور پیدا کردند، از کیان و ناموس این ملت دفاع کردند. اصلا من حرفم اینه یه جاهایی چند تا خانواده ایرانی میتونست یه خط رو نگه بده.
آیا حسینی پور ازتون در مورد اون داستانتون با برادرتون بپرسم که گویا در شیراز بودین و یک نامه می‌نویسین برای خانواده و میگین که من تو جبهه هستم، و خیلی اتفاقی به دست برادرتون میرسه. برادرتون وقتی میره کتابو نامه رو میخونه میفهمه که شما شیرازی.
من
و شما نمیدونستین.
من حالا واژه سوتی رو به کار میبرم. من به تنها سوتی این کار چه فکر نکرده بودم.
فقط
اینجا بود که من چه فرار کردم تو سن 13 سالگی، رفتم جبهه، اونم رفتم شیراز. لباسای خودشم برده بودم بدون اجازهش، کوتاه کردم، درست کردم. آره لباسای بسیجیشو، آره دوختم، چیز در از این خیاط درست شد برام. اونجا رفتم جبهه، خب دیدم که من روزای اول فکرم ثبت نام میکنم، اومدم تو این ترمینال یه نامه نوشتم، چون من همچنان در کردستان هستم با دشمنان بسی در حال جنگ هستم. پدر عزیزم یادتان باشد، با همون ادبیات، با چه شهید گریه ندارد، اگر شهید شدم برام گریه نکنید، شهید گریه ندارد، با یه ادبیات این شکلی
که آره
و نگران نباشید، تو فکر من نباشید، من مرتب نامه می‌نویسم. نامه اومده بود رسید خونه دیگه. من دیدم تا یک ماه هر سه تو خیابونا شبا کارتون خوابا، جز کارتون خوابای شیراز شدم. صبح تو نونوایی کار میکردم تا بعد از ظهر. خب از طریق شهرستانم اعزامم نمیکردن، از دیدش اعزامم نمیکردن، مجبور بودم شهرهای مختلف رو امتحان کنم، شاید شانسی من فرستادن جبهه.
خب اون موقع هم سن و سالی شما از این کارهای شیطنت رو میکردن مثلا این شناسنامه؟
بله من خودم علاقه من ناشیگری کردم شناسنامه، خود شناسنامه رو جعل کردم، بچه ها کپی شناسنامه رو جعل میکردن. شناسنامه چه خراب شد دیگه، کار برا من خیلی بد شد. نهایتا من بعد از یک ما دیدم منو نمیبرن،
با خودکار تغییر
من خودکار تا اینجوری وقتی این پاک میکردیم خودگی پیچه این چندی میشد، بعد کابلو بود دیگه. خب شناسنامه خراب شد، بعد من که اومدم خونه خب خجالت میکشیدم بیام خونه، چون من با اون نامه‌ای که نوشته بودم اون دروغ و بزرگ دیگه خیلی بد میشد.
واقعا منزلت کجا بود؟
منزلمون باش بود. این برادرم شهید حسینی برای اینکه همه بخندن من صدا میزد میگم حسین ناصر بیا ببینم میومدم
جان من کجا بود.
میگم حضرت عباسی اون نامه‌ای که نوشتی من کردستان بودم، خمسه خمسه داریم با خو عرافیان میچنجیم
دوست خاطراتشون جمع کردیم.
آره اون نامه رو کجا نوشته بودی؟ گفتم دیگه حضرت عباسی یه ساندویج همبرگر گرفته بودم با یه نوشابه، گفتم رو صندلی ترمینال شیراز نشسته بودم اون نامه رو نوشتم. بعد صدای خنده همه بلند شد.
بس قبول کردین که به بعدتون بگین که داستان واقعی چیه؟
آره دیگه، چون ما رو پستی شیراز رو که نمیشد انکار کرد پشت نامه.
من میخوام براتون یه قصه بگم.
صدام حسین رئیس جمهور عراق قرارداد صلح 1975 الجزایر را ملغا اعلام کرد.
دفاع ما کردیم، ما جنگ نکردیم تا حالا.
من برادر مهدی رو همشون صدام اونا رو کشتم.
اولین جایی که وارد جبهه شدن آقای حسینی پور کدوم شهر بود؟ بالاخره از کجا موفق شدن که وارد جبهه بشن؟
من بعد از این که از شیراز، از بهبهان، از شهرستان خودم گستران و دهدشت، پنج شهرستان ناکام شدم، نتونستم برم. حتی من یه پلاستیکی داشتم، دوتا آجر می بردم، وقتی حرف می زدم زود درش می آدم، می زاشمش زمین، می رفتم روش می ایستادم. قدم اینقدر اندازه ی آجر بلندتر بود. سینما می کشیدم زلوشو، مثلا آخو من بلند قدم دیگه، من بزرگم. وقتی ثبت نامم نمی کرد من آجرار هم ول می کردم می رفتم. بعد طرف می دید دلش هم می سوخت، می گه نگاه کن این دوتا آجر با خودش آورد گذاشت رفته روش وای ساده چی یه بلندتر باشه. بعدش هم از ناراحتی آجرار هم دیگه نمی بردم، گفتم اصلا بذار ببینم من رو آجر وای ساده. نهایتا از طریق یاسوس تونستم موفق بشم.
چند جور امتحان کردی؟
من پنج تا شهرستان امتحان کردم دیگه. از پنج تا شهرستان ناامید شدم. توی اردوی دانش آموزی رفته بودیم تو آبشار یاسوس، اونجا یه مسئولی داشت، من خیلی باهاش خوب بودم، مداهی میکردم، سعی میکردم دلشو به دست بیارم برای سوء استفاده نهایی. آنقدر با این آدم رفیق شدم که حتی دوست داشتم بهم بگه مثلا برو برای خونمون نون بگیر ببر. آره وقتی میگم نون بگیر آنقدر میدویدم که این وظیفه رو خوب انجام بدم که فقط این آدم از من خوشش بیاد، یه روزی از این آدم من استفاده کنم. و همینجورم شد. یه روزی دستشو بوسیدم تو سپاه، گفتم منو بگو ثبت نام کنم. خیلی گریه کردم، دستشو بوسیدم، دست منو گرفت برد پیش مسئول اعزامی رو، گفت که با مسئولیت من ایشونو ثبت نام بشه.
الان ایشون آقای دهید هستن؟
بله آقای نوربخش هستن، پاسپورت داشت هستن، چند تا برادرشون شهید شده. بله من باهاشون در ارتباطم، آشکن تلفن.
این خاطرات هیچ وقت با هم دیگه مرور می‌کنی؟
وقتی می‌بینمش میگم فلانی یادته، بعدش شوخی بهش میگم تو منو ناکار کردی تو جزیره مظلوم، پام کسرات اسیر شدم یادته؟ میگه آره من جز اونایی بودم که تو رو فرستادم خیجه پیوه اینجور.
نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ، به نام خداوند یاران دین، ز شکرست مردان اهل یقین.
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشر است از شما تقدیر کند، نمیتواند تقدیر کند.
رفتم سراغ کتاب. اسم کتاب با جسم و روح نویسنده عجین شده بود. از آقای حسینی پور میپرسم که کجا و کی پاشون جام.
پایچ جامان خب تو جزیره مظلوم تیر میخوره، تو بغداد خاک میشه. تنها پای اسیر ایرانی تو خاک بغداده. میشه ادعا کرد این رو تنها پایچ از اسرای ایرانی تو شهر بغداد خاک شده.
یعنی زخمی شدین؟
زخمی شدم، پام به چند تا رگ پوست وصل بود، چرم زد، اونقدر چرماش زیاد شد این پا که تو گوشا و تمام بدنم میرفت. من شبا که توی دست توالت ها میخوابیدم جوری بود که پیراهن زیر پیراهن رو پاره کرده بودن بچه ها، میچپندن توی گوشام و بینیم. تا وقتی میخوابم این چرمات تو گوشم و بینیم نره، اما وقتی تو دهنم میره بیدار میشدم توف میکردم این چرمها رو. این پا ورم کرد، سیاه شد و حالت غیر قابل تحملی شد، جوری که خیلی ها اصلا نزدیک من نمیشدن.
چی شد شما رو مثلا برای درمانی به بهتری؟
من 20 روز نیروی اطلاعات و عملیات بودم و یه سری بازوی ها باعث شد ما یه مسائلی گفته بشه منو نگه داشتن، در صورتی که بعضی ها رو بردن بیمارستان. شاید این نیروی اطلاعات من بعد از تخریب چی به برادرم که شهید شد تو واحد اطلاعات رفتم واحد اطلاعات و اون روز دیدبان بودم و روز عملیات بلدی و راهنمای بچهای گردان ویژه شهدا تو جاده خندق بودم.
چون موضوع اعلام کردین دیگه شما رو بر درمان نبودم.
دیگه مسائلی پیش اومد چی توی کتاب خیلی مسئله خیلی مهم و خاصیه، این توضیح اونجا کامل داده شده. دیگه خب پارو تو بغداد قطع شدن. البته الان پشیمونم، من اون روز میگفتم پای چه جامانده، یعنی پای راستم چه قطع شده جامانده، اما الان دیگه چه عقلم به تعالی و رشد بیشتری رسیده، دیگه من نظرم اون نیست. من الان میگم درسته اون پای راست من تو بغداد جاموند و اسم کتاب رو بر اون اساس گذاشتیم، اما الان این یکی پای سالمم جاموند، از اون یکی پام چه تو بغداد خاک شد، اون راه خودش رو رفت ماندگار شد. اما من الان میگم این یکی پای سالمم جاموند، اما اسم کتاب رو بر اساس اون پای چه تو بغداد جاموند گذاشتم.
عجیب اتفاق افتاده، یه نوجوان 13-14 ساله که بعد در کنار خانوادهش باشه راهی میره که برادراش رفتن، سه تکلیف میکنه و با یه شور عجیبی یه خدمتی به یه آدم هایی میکنه که کمکش بکنن بتونه وارد جبهه بشه و تو همون سال اولی که وارد میشه زخمی میشه، مجروح میشه و اسیر میشه. اصلا فکر میکنم که به این موضوع فکر نکرده بودین که ممکنه که در جبهه بخواین مجروح بشین، به این سبک اتفاق بیفته، اسیر بشین. اصلا واقعا فکر میکردیم من
شما حساب بفرمون دو سال یه چیزی تخریبسی باشه فکر میکنه پاش تو تخریب بره رومین قطع بشه. من همیشه قطع شدن پامو تو میدون مین مثل یه کابوس میدیدم، اما زمانی که از تخریب رفتم اطلاعات همیشه با خودم میگفتم دیگه پای من قطع نمیشه، چون خیلی از دوستانم چنانم پاشو قطع شد. خود من دوباره مجروح شدم. آره دیگه، من با همون سه سال دوستان خوبی دوستان صمیمی پاهاشون قطع شده تو میدون مین، من هم مجروح شدم دوباره اما پام قطع نشد. من تو همین بیمارستان لقمان حکیم تهران کف همین پایم که قطع شد هفت تا ترکش خورده بود، اما قطع نشد، خوب شد. وقتی رفتم اطلاعات گفتم خب پس من دیگه پام قطع نمیشه. تصور این رو نداشتم که بله من تو همین واحد اطلاعات پام قطع میشه. به اسارت اصلا فکر نمیکردم، گفتم من اصلا امکان نداره اسیر بشم. اما اون روزی که اسیر شدم رفتم تو این فکر، عجب من با اون چیزی که فکر میکردم یه روزی برام اتفاق نیافته اتفاق افتاد، اسیر شدم، پام قطع شد، اونم تو واحد اطلاعات.
حس کنجکاوی آزارم میداد، از یه طرفی هم روم نمیشد، از طرف دیگه حس کنجکاوی اما بالاخره پرسیدم از پایی که جا ماند.
خب توی این